جلسه 69 از دروس شرح کیمیای سعادت امام محمد غزالی در تاریخ 6 ماه جون سال 2026 ترسایی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، جلسه 69 از جلسات شرح کیمیای سعادت امام غزالی رحمت الله علیه رو آغاز میکنیم. به یکایک عزیزان خوش آمد میگویم و همچنین در فاصله جلسه پیشین تا جلسه امروز ما دو عید بزرگ داشتیم، یکی عید اسلامی و دیگری عید شیعی اسلامی، عید قربان و عید قدیر. بابت هر دو محضر عزیزان تبریک عرض میکنم، مبارک باد میگویم، خجسته باد میگویم و امیدوارم که بر جمیع مسلمانان این اعیاد خرم و فرخنده باشد و روزگار آینده ما هم قرین سعادت باشد. با پیروی از بزرگانی که این اعیاد به نام آنهاست، عید قربان که از ابراهیم خلیل الله آغاز می شود به مناسبت قربانی کردن فرزند خیشتن در پای دستور خداوند، و عید دوم هم عید قدیر است که مطابق نظر شیعیان پیامبر علیه السلام امام علی رو نسب به ولایت فرمود و نه تنها نسب به ولایت بلکه نسب به وصایت فرمود. اما از ابراهیم خلیل آنچه که باید یاد بگیریم قربانی کردن است و معنای آن که خداوند از ابراهیم خواست که قوچی را یا گوسفندی را قربانی کند، چنان که عارفان گفتند این بود که خود را قربانی کند و او با عزم بر قربانی کردن فرزند دلبند خیشتن پا در مسیر قربانی کردن نفس خیشتن نهاد و اونجا بود که خداوند به او اخطار داد و هشدار داد که این قربانی فیزیکی نیست و با قربانی کردن گوسفندی مراد بر نمی آید، بلکه نفس رو باید قربان کرد. مولانا دقیقا بر همین نهج سیر می کند. می گوید وقتی که ما قربانی می کنیم نام خداوند رو می بریم. وقتی که حیوانی رو ذبح می‌کنیم الله اکبر می‌گوییم یا بسم الله می‌گوییم، و می‌گوید که وقت ذبح الله اکبر می‌کنیم، همچنین در ذبح نفس کشتنی معنی تکبیر این است ای امیم که خدا ما پیش تو قربان شدیم. میگه نماز خواندن هم نوعی قربانی کردن و به قربانگاه رفتن است. وقتی که میگویی الله اکبر نام خدا رو میبری، بر که میبری؟ بر نفس خود. برای چه؟ برای اینکه نفس رو بکشی، قربان کنی و ذبح کنی. خیش فربه می نماییم از پی قربان عید، کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا میکشد. البته اگر پیشتر برویم قصه قربانی کردن از آغاز و از فجر تولد بشریت است، یعنی وقتی که هابیل و قابیل فرزندان آدم پا به این جهان نهادند، هر دو قربانی به درگاه خداوند بردند. و چنان که در قرآن می‌خوانیم واتل علیهم نبأ ابنای آدم اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال اني اخاف الله رب العالمين لئن بسطت يدك الي لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. وقتی که هر دو قربانی به درگاه خداوند بردن، قربانی یکی مقبول افتاد و از آن دیگری مقبول نیفتاد. نامهای هابیل و قابیل در قرآن نیست ولی در تورات هست، آبل و کین. قابیل که قربانش مقبول نیفتاده بود، قرآن به ما نمیگوید که علامت قبول شدن و قبول نشدن قربانی چه بود، ولی هرچه بود اونها دانستند و دریافتند. و آنگاه بود که قابیل از فرط خشونت و خصومت و حسد به برادرش هابیل گفت که من تو رو خواهم کشت. و هابیل در پاسخ قابیل گفت انما یتقبل الله من المتقین، گفت خداوند قربانی رو از متقین قبول میکند. لاجرم تو متقی نبودی، اهل تقوا نبودی و لذا قربانی تو مقبول نیفتاد. هدیه‌ای که بردی باز پس فرستادن و بر نگرفتن. و آنگاه افزود هابیل که لئن بسدت الی یدک لتقتلنی، اگر تو دست به قتل من بگشایی من دست به قتل تو نخواهم گشود. انی اخاف الله رب العالمین، من از خداوند میترسم. فتوعت له نفسه قتل اخیه، عاقبت نفس قابیل به او فرمان داد که برادرش رو بکشد. فقتله فاصبح من النادمین، برادر رو کشت و آنگاه ندامت او رو فرا گرفت که چرا چنین کار قبیح و شنیعی رو انجام داد. جسد قابیل بر گردن او ماند، نمیدانست که با جسد او چه کنه. اونجا بود که خداوند کلاغی رو برانگیخت تا بیاید و کلاغ دیگری رو که مرده بود زیر خاک دفن کند. و از اونجا بود که قابیل دریافت که جسد مردگان را میتوان و میباید دفن کرد. هنوز این رو بلد نبود. به قول مولانا، کشتن مرغی که اندک حیله بود کیز روی حیله و اندیشه بود. به هر حال اون رو هم از کلاغ یاد گرفت. عبرت ها در این داستان هست، عبرت های بسیار هست، نکته های بسیار هست. و از اینجاست که هم در تورات داریم و هم در قرآن. قرآن هم میگوید که اولین بار این حکم فقهی یا حکم انسانی رو در تورات نوشتیم. من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، به این سبب بود که این امر رو بر بنی اسرائیل واجب کردیم که ان من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. به این سبب بود و بر اثر این حادثه بود که بر بنی اسرائیل نوشتیم که بدانید که هر کس یک کس را بکشد گویی همه بشریت را کشته است، و هر کس یک کس را زنده کند گویی همه بشریت را زنده کرده است. عرض کردم این داستان از کشتن هابیل به دست قابیل و از اون دیالوگی که بین اون دوتا می گذرد آغاز می شود تا نادانی قابیل و درماندگی او که جسد و جنازه برادر رو چگونه دفن کند و تا رسیدن به این حکم فوق العاده مهم که در همه ادیان جریان یافت بر اثر او، بر اثر اون حادثه، و در تورات صریحا آمد. انجیل هم که تورات رو میپذیرد و چنان که در انجیل آمده است، عیسی علیه السلام گفت نیامده ام تا تورات رو براندازم یا منسوخ کنم، بلکه آمدم تا آن رو تکمیل کنم. و این حکم بعداً در قرآن هم آمد، چنان که برای شما خواندم. خب این یک وجه از وجوه قربانی کردن و یک پیامد فوق العاده مهم انسانی و تاریخی که از پس آن آمده است، مسئله حرمت جان آدمی نزد خداوند. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. بنی آدم نزد ما عزیزند، نزد خداوند و خالقشون مکرمند، محترمند، شریفند. و بنابراین هر حکمی و دستوری که منتهی شود به زیر پا نهادن حرمت جان آدمی، اون حکم منسوخ است و مردود است و نمیتوان اون رو حکم الهی دانست. قبلا هم براتون گفتم که باز در تورات آمده است و در روایات اسلامی هم آمده است که وقتی داوود میخواست معبد رو بسازد چند بار کوشید و هر بار معبد فرو ریخت و برپا نایستاد. به درگاه خداوند نالید که چرا چنین میشود؟ خداوند گفت که چون تو آدم کشته ای. داوود مرد جنگجو و مبارزی بود. گفت خدایا به فرمان تو کشتم. گفت بله، ولی آدم کشی عوارضی دارد، به حق باشد یا به باطل. یکی از آنها این است که معبد به دست تو بنا نمی شود، می ماند تا به دست فرزند تو سلیمان بنا شود، که چنین شد، معبد سلیمان. این قصه ها هرچه باشد متضمن نکات فوق العاده فربهی است که نباید از نظر ما غافل بماند، مقفول بماند و ما غافل باشیم. یعنی جان آدمی محترم است و تمام اونچه که در باب حقوق بشر امروز میگوییم از همین نکته نشأت میگیرد. یعنی آدمی محترم است و چون آدمی محترم است سایر شؤون و حواشی وجود او هم محترمند و این باید در هر قانونی منظور شد. اما مطلب دوم که گفتم اون بود که عارفان ما در میان آوردن و قصه قربانی کردن رو توسعه و تعمیم دادن تا به قربانی کردن نفس انجامید. یعنی اینکه آدمی با ارزشترین چیزی رو که دارد نزد محبوب خود هدیه ببرد و به مثابه یک تحفه‌ای عرضه کند. بهترین مورد همون غزلی است که مولانا میگوید که دشمن خویشیم و یار اون که ما را میکشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد، زان چنان شیرین و خوش در پای او جان میدهیم کان ملک ما را به شهد و شیر و حلوا میکشد. نیست عزراییل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا میکشد. خویش فربه می نماییم از پی قربان عید، کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می کشد. می دانید که در مکه هم و در حج هم هر چه قربانی فربهتر و گرانبهاتر باشد مقبولتر و مستحبتر است. اما اینکه آدمی فربه باشد و با ارزش باشد تا به نزد خداوند خود را عرضه کند، به تعبیر مولانا و سعدی بز لاغر نباشد، وقتی است که به جمیع فضائل آراسته باشد و با یک نفس پاک و زینت شده با فضائل نزد خداوند برود، نه اینکه یک هدیه ضعیف یا آلوده ای رو در اونجا عرضه کند. باری میرسیم به عید دوم که عید غدیر باشد، که در اون مورد سخن گفتن اکنون مجال نیست. ما هممون در این باب بسیار میدانیم و بسیار هم نمیدانیم. اما اونچه که من میخوام عرض کنم این است که امروز ما بر سر پاره از مسائل نباید چانه بزنیم یا نزاعی برانگیزیم یا مقدسات رو دستمایه تنازع و تخالف بکنیم، بلکه به جای این باید راه مستقیم خودمون رو، یعنی همون راهی رو که اون بزرگان پیموندند، در پیش بگیریم. مولانای عزیز ما با اینکه ظاهرا اهل سنت بود ولی چنان که من گفتم نه شیعه بود نه سنی و یک نهنگی بود که در این حوضچه‌های خرد نمی‌گنجید و در دریای عرفان شنا می‌کرد، وقتی که نوبت به امام علی می‌رسد همتون شنیدید می‌گوید که زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود بان علی مولا نهاد. کیست مولا؟ اون که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سر و سوزن آزادی کنید. هوشمندی عجیبی در این ابیات مولانا نشان داده است. مولا ارباب در سیستم بردهداری و ارباب و رعیتی کسی است که بردهدار است و بنده رو در بند میکشد و فرمان بردار خود میخواهد و سلطه خود رو بر او تحمیل میکنه. اما مولانا دقیقا در اینجا میگه ارباب اونیست که بنده رو آزاد میکنه، نه اونی که بنده رو در بند خودش نگه می‌داره تا بر او اعمال مولویت بکند. کیست مولا؟ اون که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. و اون جمله مشهور و متواتر پیامبر علیه السلام که در خطبه قدیر خم فرمودن که من کنت مولا فهذا علی مولا، مولانا اصلا از جریان ولایت و شیعه بودن و سنی بودن و کی خلیفه پیامبر بوده کی نبوده، حق با کدام بوده نبود، اصلا از این جاده و از این جریان کاملا خارج میکنه، کاملا بسیار هم هوشمندانه خارج میکنه. نه اینکه نمیدانسته، نه اینکه نزاعهای تاریخی و سنتی شیعه و سنی آگاه نبوده، هرگز اینطور نبود. ولی شما ببینید چقدر هوشمندانه کاملا مولا رو میبره در یک جاده پرورش انسان. و اینکه اون که مولای توست به این معناست که آمده تا تو رو آزاد کنه، آزادی بخش تو باشه، نه اینکه بیاد تا یک دستمایه و بهانه‌ای برای نزاع و اختلاف باشه و تو بگی من بر حقم، دیگری بگی نخیر من بر حقم، و بعد هم با هم دیگه بزنید و خونریزی کنید و زندگی رو بعد یکدیگر تلخ بکنید. این نکته این است. حالا این رو مولانا در باب کی میگه؟ در باب علی. اعتقادی که خودش در باب علی داشت بسیار فراتر از اون بود که عامه شیعیان دارن. عموم شیعیان تعبیر مرحوم مطهری میگفت اشعاری مولانا در باب امام علی داره که هیچ شاعر شیعی اون اشعار رو ندارد و اون عمق رو ندارد. تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای، در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی، چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب علم را، باز باشه باب بر جویای باب، آرسند است و قشورن در لبا، باز با شیباب رحمت تا عبد، بارگاه ماله کفون احد، از تو بر من تافت چون داری نهان، می فشانی مور بی چون مه بی زبان، ماه بی گفتن چو باشد رهنما، چون بگوید شد زیا اندر زیا. یا تو باگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. این سخنان از مولانا بسیار 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 شنیدنی است، حتی برای شیعیان و پیروان مولا علی، چه جای کسانی که آشنایی چندانی با مولانا و اندیشه های او ندارند. حالا که سخن از این مرد بزرگ رفت، در همین دفتر اول که ابیاتی که براتون خوندم جزو ابیات پایانی دفتر اول است، قبل از این داستان دیگری داره مولانا و قصه ای رو نقل میکنه که پیامبر به امام علی گفتن که یا علی، ای علی، وقتی که مردم با انواع عبادات به خداوند تقرب میجوین، ازا تقرب الناس الى خالقهم به انواع العقل فتقرب انت الیه به انواع العقل، وقتی که مردم با انواع عبادات به خداوند تقرب میجوین، تو با تفکر به خداوند تقرب بجو. عبادت تو تفکر است. میدانید دیگه عبادت ها متفاوت است. غزالی هم در این باب سخن بسیار گفته است که هر طایفه و قومی عبادت ویژه خودشون رو دارن. بعضی ها عبادتشون همین است، معیشت اندیشان، که حج بروند و نماز بسیار بخونند و روزه بگیرند و ورد بگن و خیلی هم خوبه، بسیار هم نیکوست، و از محرمات اجتناب کنند. ولی این دینداری معیشت اندیش است که میخواهد که وقت خودش رو پر کند با اینها و از این طریق به خداوند تقرب بجوید. در دینداری معرفت اندیش بهترین عبادت تفکر است، بهترین عبادت معرفت جستن است، و یک ساعت تفکر برابر 70 سال عبادت است. باز چنان که از پیامبر آمده است. خب چگونه می شود که 1 ساعت تفکر برابر 70 ساعت عبادت باشه؟ به همین سبب است. 1 ساعت تفکر می تواند یک عمر آدمی رو بسازد. و علی حال خداوند عبادت بی شناخت نمی خواهد، عبادت با شناخت می خواهد. البته از هر کسی در هر مقامی و در هر مرتبه‌ای آنچه که در حد طاقت اوست و انجام می‌دهد پذیرفتنی است، الا اینکه به قول مولانا در هر آنچه یافتی به لحمه است و هر جا رسیدی همونجا توقف نکن و بالاتر برو. صد هزاران حضرت است این بارگاه، صدر را بگذار، صدر توست راه. همیشه در راه باش و حرکت کن. و لذا به علی گفت که تو در تعقل بکوش، در تفکر بکوش، عبادت تو آن است و سعی کن از اون طریق خود پرورش بدهی و فربه کنی و برکات وجودی تو به دیگران هم برسد. خب اینم درسی است برای همه ما که اگر خود رو پیروان اون بزرگوار میدانیم، به شیوه های او رو هم باید تکرار کنیم و تقلید کنیم و پیروی کنیم و از همه جهت خود رو بتوانیم که شبیه او بسازیم. هر که خواهد هم نشینی با خدا، تا نشیند در حضور اولیا. نشستن در حضور اولیاء خداوند، اولیاء خداوند هم همیشه زنده اند، مرده ندارند. نشستن در حضور اونها، نشستن در حضور خداوند است و تقرب جستن به اوست. سلام و درود میفرستیم بر جمیع اولیاء خداوند، از ابراهیم خلیل تا مولا علی علیه السلام و دیگر بزرگان و برگزیدگان خداوند. با سر سخن خود شدیم. بازگردیم به بحث هایی که امام غزالی برای ما تدارک و تهیه دیده است و دنبال کنیم بخشی رو که نوبت گذشته آوردیم. و یاد دارید که در فصلی هستیم تحت عنوان در علاج کبر و عجب. از بدترین ذمایم اخلاقی است، بلکه به یک اعتبار بدترین ذمایم اخلاقی است که آدمی اولا خود رو بزرگ بپندارد و ثانیاً خود رو بزرگتر از دیگران بپندارد. خود بزرگ پنداری و خودشیفتگی و ناز و ادلال و عجب این است که آدمی به تعبیر امروزی ها نارسیست باشه، نرگسنگار باشه و چشم نرگسانه به روی خود بگشاید و در خود خیره و شیفته بماند. و کبر یعنی خود رو هرچه که هست برتر و بزرگتر و عالمتر و فاضلتر و عابدتر و مقربتر به خدا و اینها بشمارد، که هر دوتای اینها به تعبیر غزالی از محض جهالت آدمی و خباثت آدمی برمیخیزد. و لذا همین که به این دو رذیلت ما آگاهی پیدا کنیم، باید در علاجشون و در دفعشون بکوشیم. خب آدمای خودشیفته رو همه میشناسیم. نوبت گذشته هم راجع به کبر سخن گفتیم و از قول امام غزالی خواندیم که اسباب کبر چیست، یعنی چه میشود که آدمی خود رو برتر از دیگران میپندارد. یکی البته باد کردن دیگران است و اتفاقا این از موارد خیلی مهم میشه که مولوی هم بر او انگشت نهاده است. یعنی به تعبیر مولانا میگوید که جناب فرعون از ابتدا فرعون نبود، از وفور مدح ها فرعون شد. از بس او رو مدحی کردن، از بس ستایش کردن، بدل به فرعون شد. به همین دلیل ما تکبر رو تفرعون هم مینامیم، یعنی فرعون صفتی، فرعونیت. نفس فرعونیست، هان سیرش مکن تا نیارد یاد زان کفر کهن. خب از اینجا از این مدحان باید گریخت. ما در روایات داریم که احسد تراب فی وجوه المداحین، در صورت مداحان خاک بپاشید، نگذارید که سخن بگویند، اجازه ندهید که در حضور شما شما را ستایش کنند، چون به تعبیر مولانا ستایش حلوایی است که خوشمزه است. ممکنه ظاهرا بگی نمیخوام، اما میرود و زهرش رو در جان شما میریزد. ولذا از همون ابتدا باید این باب رو ببندید و با کسانی که اهل تملقند و اهل مزاج گفتنند و اهل ستایشگری بیهوده هستند نباید رفت آمد کنیم. این نکته اول. بعد غزالی از اینجا شروع میکنه. سبب اول کبر در علم است، که کسی بگوید که من از دیگران برترم. به قول سعدی دعوی مکن که برترم از دیگران به علم، چون فخر کردی از همه دونان فروتری، علم آدمیت است و جوانمردی و ادب، ورنه ددی به صورت انسان مصوری. از من بگوی عالم تفسیر گوی را، اگر در عمل نکوشی نادان مفسری. با شیربردیت سگ ابلیس صید کرده، بی هنر بمیر که از گربه کمتری. خب آدمی وقتی که صید سگ ابلیس میشه، لاجرم از گربه کمتر است. رحمی مکن که برترم از دیگران به علم، چون فخر کردی از همه دونان فروتری. بار درخت علم ندانم به جز عمل، با علم اگر عمل نکنی شاخ بیبری. از صد یکی به جای نیاورد شرط علم، و از حب جاه در طلب علم دیگری. اون قصه ای رو که مولانا نقل میکنه و در کلیل و دمنه هم ظاهرن هست که کسی پرنده ای رو، مرغکی رو گرفته بود و مرغک به او گفتش که من رو آزاد کن، من 3 تا پند به تو میدم، 3 حکمت به تو خواهم آموخت و کشتن من برای تو چه بهایی داره؟ من یه مرغک ضعیفی هستم و گوشت نیم مثقالم گوشت ندارم، ولی من راحت کنی؟ گفت بسیار خوب. گفت یکی رو روی دستت میگم، یکی رو وقتی که رفتم سر درخت، و سومی رو وقتی خواستم پرواز کنم. گفت که خیلی خوب، اولیش چیه؟ گفت اولیش این است که کسی که حرف باطلی به تو زد باور مکن. پروازش داد و رفت بالای درخت نشست. گفت دومیش چیه؟ گفت دومیش این استش که تو منو نشناختی. من درسته که مرغک کوچکی بودم، اما در دل من یک در و مروارید بسیار گرانبهایی بود. اگه منو کشته بودی، چیزی گیرت میومد که به چندین گنج روی زمین میارزید. این آه و افسوسش بلند شد. گفت سومیشو بگو. گفت تو به اون دوتا عمل کردی که سومیشو به تو بگم. اولا حرف باطل رو چرا قبول کردی؟ من به تو میگم یک سنگ مثلا 10 مثقالی شکم من خودم 2 مثقال بیشتر نیستم. من بعد از دست رفته چرا افسوس میخوری؟ حالا گفت که سومی رو من دیگه برش پرواز کرد و رفت. حالا قصه همین است. میگوید که از صد یکی به جای نیاورده شرط علم، و از حب به جاه در طلب علم دیگری. اونی که آموختی به او عمل کردی تا اینکه علم دیگری بیاموزی، و تازه مسئولیت برات میاره. غزالی در بخشای دیگری از همین کتاب خودش میگوید که اینه در احیاء العلوم، میگه دانش آدمی رو به حال خود رها نمی کن. اما ان یحییه حیات الابد و اما ان یهلکه هلاک الابد. یا او رو حیات ابدی میبخشد یا هلاک ابدی میبخشد. یعنی فکر نکنید، مخصوصا علم دین و علم اخلاق که بیشتر نظر غزالی هم به اون علومه، حالا فیزیک و ریاضی و اینا بحث دیگری است، اونا اون علوم آدمی رو آزاد نمیگذاره. شما وقتی که درس اخلاق خوندید، درس دین خوندید، ارزش‌های دینی، فرمان‌های الهی و آموزه‌های قرآنی رو آموختید، بالاخره یا به اینا عمل میکنید یا نمیکنید. حافظ اون شعر خیلی زیبایی داره، میگه نه من ز بی‌عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی‌عمل است. این خیلی شعر زیبا و جالب و پرمغزی است. شما به علمتون عمل نکنید، کمترین نتیجهش ملالت است. یعنی خودتون با خودتون در نزاع خواهید افتاد. علت علما، من وقتی که میدونم یه چیزی خوبه، یه ارزش اخلاقی رو بلدم، اما ضدش و برخلافش عمل میکنم، این در حقیقت خصومت با خویشتن است. نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، من از بی عملی ملولم. یه همه علما هم از علم بی عمل ملولن. یکی از اسباب دپرشن به اصطلاح همین است. یعنی اگر کسی رفت نزد یک طبیب روانکاوی و از دپرشن گله کرد، باید به او در میان بده، بگه شما علم بی عمل داری، حواست جمع باشه، بر این علومی هم که داری دیگه چیزی نیفزا، چون بر ملالت تو خواهد افزود. نکته بسیار نیکوست. حالا اینجا جناب غزالی البته حرفش اینه، میگه که این دو کلمه علمی که ما یاد میگیریم چه معنی داره که آدم خودش رو برتر از دیگری بدانه؟ ای بسا هم که این علوم ما جز یک دسته اندیشه های باطلی نیست که ما به اونها فخر میکنیم و پس فردا معلوم میشود که بسیاریشون گزافه بوده و یاوه بوده و باطل بوده و دور ریختنی بوده و ما ذهنمون رو انباشته بودیم و خیال میکردیم که سر از فخر بر آسمان باید بساریم. اما نکته اصلی غزالی در اینجا اینه که میگوید که اصلا این علوم دیگه علم نیست. علم حقیقی علم دین است. اونی که علم حقیقی که علم دین است نیاموزد و این علمی است که خیشتن بدان بشناسد و عقبات راه دین و خطر عاقبت و حجاب از حق تعالی را بشناسد و این علم درد افزاید و شکستگی نه تکبر. اون علمایی که ممکنه به شما تکبر بیفزاید علوم دیگر شرط این است. اقتضای علم دین و علم اخلاق و علم قرآن این است که به شما شکستگی بیاموزد، نه تکبر، نه بزرگی و نه فخر فروشی به دیگران. لذا شخص در آموختن علوم باید بسیار هوشیار باشد. امروز البته بیشتر دانش‌هایی که ما تو دانشگاه می‌آموزیم به معنایی که این بزرگان میگن علم نیست اصلاً. اینا ابزار است، یعنی ابزار کاسبیه. بالاخره یه درس می‌خونیم و یه مدرکی هم می‌گیریم و بعد این مدرک رو به فروش می‌ذاریم دیگه. هر جا بهتر خریدن، بیشتر خریدن، حقوق بهتری دادن، میریم اونجا. بله؟ و بعد از مدتی هم اگه پرکتیس هم نکنیم یادمون میره دیگه. این اون علمی که در جان می نشیند و جان رو متحول می کند اون علم است به تعبیر مولانا. علم هایی که دنبال مشتری هستن اونا به تعبیر مولانا و غزالی اصلا علم محسوب نمی شن، ابزار زندگی هم، وسیله کاسبی هم و باعث می شوند که ما خودمون رو گرونتر بفروشیم، ما رو استخدام بکنن. فی نفسه اشکالی هم نداره با، یعنی اما اینی که اونا رو ما علم به معنای واقعی کلمه بشناسیم، یعنی علمی که آدمی رو از درون متحول می کنه، بسیاری از این علوم این چنین نیستن. مولانا باز حالا از او زیاد یاد می کنیم. از پی این عالمان ذوفنون گفت ایزد در نبی لایعلمون. خدا به این عالم ها میگه لایعلمون، یعنی چیزی بلد نیستن، با اینکه خیلی چیزا بلدن. و میگه این عالم ها چجوری هن؟ گوید از کارم برآوردن خلق، غرق بیکاریست جانش را به حلق. گوید او که روزگارم میبرند، خود ندارد روزگار سودمند. میگه سرم شلوغه، هی اومدن از من سوال میکنن، جواب اینو بدن، جواب ایمیل اینو. میگه اینا کار نیست، اینا بیکاریه، اینا بیکاریه، غرق بیکاریست جانش تا به حلق. گوید او که روزگارم میبرند، خود ندارد روزگار سودمند. میگه نمیذارن به کارم برسه. تو کار چی هست اصلا؟ میخوای چی کار بکنی اگه اینا بذارن برن؟ واقعا نکته مهمیست. ما خودمونو سرگرم کردیم، داریم فکر میکنیم کار سودمند داریم انجام میدیم. یه آقای بود به نام آقای قوچانی، دو تا کتاب خیلی خوب داره، یکی سیاحت شرق، یکی سیاحت غرب. آخونده بوده، طلبه جسوری بوده، در حدود 100 سال یا بیشتر قبل از قوچان را میفته و میرسونه خودشو به نجف و اونجا تحصیل میکنه و مجتهد میشه و بعد بر میگرده و برای خودش کسی میشه. آخونده هوشمندی بوده، دو تا کتاب نوشته، سیاحت شرق، سیاحت غرب، هر دو تاش خوندنیه. سیاحت شرقش به نظر خوندنی تره. شرح سفر خودش رو کرده از قوچان و از جوانی، اون زحمت هایی که داشته و قافله ای که راه افتاده و شهر به شتاب نجف. غرضم و این بخش از سفر اوست که نقل میکنیم، میگه در اصفهان رسیدم و مدتی در اصفهان موندم و اونجا پای درس یه عالمی میرفتیم. ایشون علم اصول درس میداد و علم اصول فقه. میگه وقتی که میومد و شروع میکرد به درس دادن، طلبه ها اشکال میکردن، این یک ایراد میگیره، اون یه سوالی میکرد، اونم هی میگفتش که آقا بذاری من خدا حرفم رو بزنم و بعد اینا هم نمیذاشتن. بعد این آقای قوچانی نوشته که ما متوجه شدیم کندون حرفی هم برای زدن نداره. یه روز تبانی کردیم بین خودمون، همه ما طلبه ها گفتیم دفعه بعد که میریم سر درس ایشون یک سوال هم نمی کنیم، میذاریم ایشون حرفشو بزنه. بعد درسش تمام شد، گفت رفتیم و نشستیم و ایشون شروع کرد به درس دادن. یه دو کلمه گفت، سه کلمه، جمله گفت و برکش تموم شد، نگاه کرد گفت آقایون سوالی ندارن. حالا ببینید در واقع بعضی حرفی ندارن، بعضی کاری ندارن، خودشون رو سرگرم میکنن، فکر میکنن این زندگیه، این رشد، این پرورش، این علم، این تربیت. خیلی گوید از کارم برآوردند خلق، قلق بیکاریست جانش تا به حلق. کار آن دارد که حق را شد مرید، بهر کار اوز هر کاری برید. دیگران چون کودکان این روز چند، تا به شب بر خاک بازی میکنند. من قصه ماریا و مریم رو براتون گفتم، چند بار از ما شنیدید قصه ایش که در انجیل آمده است که عیسی علیه السلام به منزل دو خواهر به نام ماریا و مریم وارد شد و مریم در کنار عیسی نشست و موهاشو شانه می کرد و عطر به موهای عیسی، و اون خواهر دیگه شروع کرد به پذیرایی، رفت و حالا میوهی بیاره، آجیل بیاره، چایی که نبود، شربتی بیاره و بذاره جلوی آقا. بعد دید که اون خواهرش اونجا نشسته و هیچ کاری نمیکنه، به عیسی گفت آقا یه چیزی به این خواهر ما بگید، هیچ کاری نمیکنه، اونجا نشسته، همه کارا رو من دارم میکنم. عیسی گفت کار اصلی رو او داره میکنه، او یک کار میکنه، تو چندین کار میکنه. و این از اون نکاتی است که عرفای مسیحی برگرفتن و این همون حرفی است که مولانا میزنه که کار اون دارد که حق را شد مرید، بهر کار او زهر کاری برید. معنیش این نیست که آدم توی زندگی کار نکنه، معنیش اینه که یک قبله داشته باشه، بدونه داره چه کار میکنه و برای چه کار میکنه. حالا فیزیک میخونه، ریاضی میخونه، علم اخلاق میخونه، از میشود که سر کار میره، نمیدونم تدریس میکنه، هر کاری میکنه حواسش باشه، قبله خودش رو گم نکنه، یعنی این سرگرمی ها. اینجا از زالی حرف خودش رو میزنه، میگه علم واقعی آن است که از آن خوف خیزد. یعنی وقتی که اون رو میخونی در دل شما خوف خدا رو بنشاند و این خوف مقابل عجب است، یعنی به جای اینکه آدمی خودش رو بزرگ بپنداره و برتر ببینه، خائف باشه و خاضع باشه. و بعد اشاره میکنه که کسانی هستن که تمام هنرشون در این است که سجع بگن، طامات بگن، اشاره به صوفیان داره و یا واعظانی که به قول حافظ ناز و کرشمه بر سر منبر میکنن الی آخر. عرض میشود که میریم سراغ دوم که سبب دوم کبر که زهد و عبادت است. خب در این باب دیگه شما باید سخنان حافظ رو بشنوید دیگه. حافظ بیشترین حرف ها رو در این باب داره، برای اینکه حافظ به اصطلاح امروز در یک جامعه دینی یا یک جامعه صوفی زده زندگی میکرد و عوارض و عیوب اون نحوه از زندگی و تسلط اون نحوه از تفکر و روحیه رو خیلی خوب میدید. یکی کبر فروختن بر دیگران، همین که ای برندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، به گناه دیگری بر تو نخواهند نوشت. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت. این که ما خیلی چیزا رو نمیدونیم باید موجب زوال عجب ما بشود. کسی نمیدونه نزد خدا چه مرتبه‌ای و چه درجه‌ای دارد. تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت. به ظواهر داوری مکن و قضاوت مکن، نه در باب خودت و نه در باب دیگران. به هوش باش به هنگام باد استغنا، هزار خرمن طاعت به نیم جو نخرند. هزار خرمن طاعت به نیم جو نخرند. گفتن شیطان 70,000 سال عبادت خدا کرده بود، بعد یک سجده نکرد و رانده شد. یعنی اونجاست که اون طوفان استغنا می‌وزد. و واقعا آدمی اگر کانتینجنسی های تاریخ و زندگی خودش رو بدانه، پیشامدها رو، که یک مرتبه یه اتفاقی ممکنه بیفته و روند و روال کار رو به طور کامل عوض بکنه، هیچ وقت اطمینان نمی کند به اون چه که دارد و به اون چه که هست. فردا می تواند همه ماضی رو رو بشه، یک بادی حتی یک نسیم ملایمی بوزد و بدل به طوفان شود و همه ی وضع زندگی و آدمی رو عوض بکند. و ما نمونه های بسیار از این قبیل داریم. قصه بلعم رو در قرآن داریم که قرآن میگوید که آتیناه و آیاتنا، ما آیات خودم رو او داده بودیم. کسی بود که صاحب کرامت بود، فنسلخ انها، منسلخ شد از آیات ما، فمثله که مثل الکلب ان تحمل علیه یلهث و ان تترکه یلهث، شد مثل سگی که اگر به او حمله می کردی واق واق می کرد، اگرم دوری می گزیدی باز واق واق می کرد. یعنی تبدیل به یه سگ واقعی شد به دلیل اون نافرمانی و به دلیل اون اتفاقی که افتاد و در اونجا نتوانست خیشتن رو ضبط کند. خب این هم از علم. بنابراین علم اصلی آن است که در شما خوف و شکستگی بیاورد. نکته اصل این است. اینجا تن ضعیف و دل خسته می‌خرند. بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. یه جای دیگه آدم های متکبر و فرعون ها خریدار تو هست. بازار خودفروشی برو خودت اونجا بفروش. ولی اینجا شکستگان رو می‌خرند. انا عند المنکسرت قلوبهم، در روایات است، من نزد دلهای شکسته ام، من نزد شکست دلانم. گفتی به شکستگان نزدیکم ای دوست، دل شکسته دار، ما نیز دل شکسته داریم ای دوست. بله، این دل شکسته یا انا عند المنکسرت قلوبهم. عرض می شود که بعد کبر به نسب است، یعنی اینکه آدمی بگه من فرزند فلانی و فلانی بودم. در روزگار ما کبر به سیادت در اینجا خیلی دیده می شود که مثلا ما سیدیم، ما ساداتیم، باید هر وقت کسی این رو گفت اون شعر مولانا رو باید بشت براش خوند که شیر را بچه هم میماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. خیلی خوب، بچه پیغمبری هیچ نشانی از نبوت در تو هست؟ هیچ اثری از اون بزرگوار پذیرفتی؟ اون یکی پرسید اشتر را که هی، از کجا می آیی ای اقبال پی؟ گفت از حمام گرب کوی تو. گفت خود پیداست از زانوی تو. گرز چشم آمدی چونی تو خوش، ورز ناف آهویی کو بوی مشک؟ زانچه می گویی و وصفش می کنی، چون نشانی در تو نبود ای سنی؟ شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه می مانی بگو. حالا من سیدم، من از اولاد باید شرمسارتر باشی، باید مراقبتر باشی، حلال خورتر باشی، نه اینکه به نام پیامبر حروب خوری بکنی، جیب این اونو خالی بکنی یا بخوای فخری بکنی و به دیگران خود بزرگی بفروشی. حالا گفتم فخری به دیگران نباید کرد، یاد شاعر معاصر عرب افتادم. بد نیست اینو براتون بگم. همین قبلا هم گفتم، آقای احمد شوقی که امیر شعرهای مصر بود یه قصیده‌ای در وصف پیامبر داره، اونجا البته شاعرانه نکته خوبی، چون اسمش هم احمد بود، میگه یا احمد الخیر لی جاهن به تسمیتی و کیف لا یتساما بر رسول سنی. میگه ای احمد، ای پیامبر، من فخر میکنم میگه هم نام تو هم. یا احمد الخیر لی جاهن به تسمیتی و کیف لا یتساما بر رسول سمی، و چگونه آدمی که هم نام پیامبر است فخر نکنه. این از اون فخرهای مذموم نیست، این در واقع اظهار ارادت است به پیامبر، نه اون تفاخری که با او آدمی بخواد مرید جمع بکنه و خودفروشی کنه. بعدش کبر به توانگری است که ایشون اینجا ذکر میکنه، و بعد کبر به طبع است، یعنی اینکه ما شاگردای خوب داریم. و من یادم یکی از مجتهدین بوده، وقتی به من میگفت، نامش رو نمیبرم، الان جز به یکی از مراجع بزرگه ایشان، من وقتی که دانشجو بودم در انگلستان، آمد انگلستان، اون موقع هنوز مرجعیتی نداشت ولی خب پا در مسیر مرجعیت نهاده بود، کسی او را آورده بود و به من معرفیش کرد و گفت ایشون شاید بخواد طبیبی جایی بره، شما همراهش کنید، کمکش کنید. گفتم باشه. بعد یک بار با ایشون قدم می‌زدیم، یادمه در خیابون کنزینگتون در لندن، دوستانی که آشنا هستن میدونن کجا رو میگم. من از ایشون پرسیدم که برای چی به لندن آمدید؟ گفت برای فحص عمومی. من اول نگرفتم، بعد من فهمیدم منظور چکاپه. گفت برای فحص عمومی آمدم. چکاپ. گفتم خیلی خوب. بعد مقداری با هم راه می‌رفتیم و یادم اینطور پیاده روی می‌کردیم، صحبت می‌کردیم. و بعد همین که ایشون اینجا میگه آدمی به شاگردا و به غلامان و به مریدا و ایناش تفاخر کنه و تکبر کنه، گفت بله من در قم درس میدم، شاگردان من از نجف آمدن و پای درس من می‌نشینن، هر یکی چون یک اژدها. این تعبیر خودش بود، هر یکی چون یک اژدها، و من با اینا در میپیچم و منظورش این بود که بالاخره امام رو سر جاشون مینشانم. این هم یه جور تفاخری است در این عالم دیگه و خودتونم دیدید. اما بیایم سراغ علاج کبر از نظر جناب غزالی. بدان که علتی که قدر یک حبه از وی راه سعادت ببندد و از بهش محجوب کند، علاج آن فرض عین باشد. یعنی وقتی که اندکی هم جلوی شما رو بگیره که نگذارد به سعادت برسید، فرض عین است، یعنی واجب عینی است که شما اون رذیلت رو و اون بیماری رو درمان کنید. و بعد میگوید که علاج کبر عملی داریم و علمی. و ایشون کردن همون کاگنیتیو تراپی خیلی میکنه به اصطلاح امروزی ها، یعنی سعی میکنه که معرفت آدمی رو عوض بکنه و به او بگه خودتو درست بشناس، موقعیتت رو بشناس، عوضی خودناشناس نباش، و با این خودشناسی درست جایگاه خودتو پیدا خواهی کرد، دست از این کبر و عجب و بیماری ها و رذایل نظیر او برخواهی داشت. خب ایشون در اینجا اشاره میکنه به اون آیه قرآن که این آیات هست اینجا که در سوره های پایان الانسان ما اکفره، مرده باد انسان، چقدر کافر پیش است این انسان، کفران نعمت می کند، من ای شیء خلقه. این انسان کافر یعنی زیر بار نرو. در درس های قرآنی من توضیح دادم که کفر در اصل یعنی استکبار، یعنی نه اینکه از دین خاصی شما خارج بشوید. اونجا هم اشاره کردم که قرآن وقتی که شیطان رو کافر میخواند، ابا واستکبر و کان من الکافرین، شیطان استکبار ورزید و کافر شد، نه اینکه دینی داشت و از اون دین بیرون رفت یا منکر یکی از ادیان خدا شد، هنوز ادیانی در کار نبود، استکبار کرد و کافر شد. و این استکبار اون مغز و قلب کفران است، کفران نعمت است، که یکی از اون نعمت ها هم البته دین است یا رسالتی است که پیامبر چیز خداوند برای ما میفرستد. باری قتل الانسان ما اکفره، مرده باد انسان، تعبیر خیلی دهلیزی است به قول مولانا، بازاری است، خیابانی است، این انسان مستحق مرگ است، مرده باد انسانی که این همه کفران پیشه است و زیر بار حقیقت نمی رود و استکبار می ورزد، خودش رو برتر از حق می داند. بعد برای اینکه این انسان رو بکوبه، کوچیک بکنه و زمین بزنه و بگوید که تو نباید خودت رو چنین بلند مرتبه فرض کنی و در جایی بنشینی که جای تو نیست، می گوید که این یادش نیست، من ای شیء خلقه، خدا از چی او را آفریده، من نطفه خلقه فقدره، از یک نطفه ای، از یک آب آلوده ای او را آفریده است و اندازه‌گیریش کرده، ثم السبیل یسره، آنگاه او را به راه افکنده، ثم اماته فاقبره، بعدن هم او را میمیراند و در گور میچپاند. این آدمی که از یک چنان منشأ سخیف خفیفی آغاز کرده و عاقبت هم خوراک قبر و خوراک خاک خواهد شد، این چه جای این دارد که فخر بفروشد و خود رو عظیم بپندارد، کرمکی و به قول مولانا کرمکی و از قذر آکنده ای، قذر یعنی کسافات، کرمکی و از قذر آکنده ای، تمتراقی در جهان افکنده ای. آدمی اینطوری وقت هوا برش میداره و فکر میکنه که چیز مهمتر از همه. من این را همیشه گفتم که ادیان دو تا شیوه یا دو تا حیله داشتن برای اینکه آدمی رو متواضع کنن، یکی خدا و یکی مرگ. این دو تا جاییست که آدم وقتی به اونجا میرسه مجبوره که سر فرود بیاره. خیلی جاهای دیگه آدمی احساس سربلندی میکنه و احساس غلبه میکنه، میگه من بر او پیروز میشم، کوه رو هم من در فرمان خودم میرم، رودها رو هم، دریا رو هم، و این تکنولوژی هم امروز این غرور رو به ما بخشیده که ما همه چیز رو میتونیم رام خودمون کنیم، مهار کنیم آدمیان رو، قدرت‌های بزرگ رو. ولی دو جاست که آدم کم میاره و اونجا به قول حافظ تو اون غزل زیباش که ثبات و نکهت آن باد مشک بو داری، به یادگار بمانی که بوی او داری، به سربلندی خود ای سر به سربلند مناز که چون به او رسی از شرم سر فرو داری. یه جایی داریم که حتی سر به سربلند هم باید سرش رو فرود بیاره. اون دو جا، یه جاش مرگ، یه جاش خداست. در مقابل خداوند و در مقابل مرگ که غیر قابل و اجتناب ناپذیره، و ادیان بر این دوتا بسیار تأکید میکردن. یکیش این که خدای تو را آفریده و تو خالقت نیستی، همه کاره نیستی، مالکیت تام و تمام بر خود نداری، بر جهان نداری، و موجود محدودی هستی در یک برهه خاصی از زمان، در یک قطعه خاصی از زمین، در یک خانواده ویژه، چنین چنان به دنیا اومدی، چنین دعاهای بزرگ بزرگ میکنی، با همه حرف آخرش هم که باید زیر خاک بری. ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره، و بعد هم خداوند او رو محشور خواهد کرد. این رو غزالی در اینجا می آورد و میگوید که آدمی اگر به اصل خودش و خواستگاه اولی خودش بیندیشد و به پایان کار خودش بیندیشد و این راه کوتاهی رو که بین اون خواستگاه و اون گورخانه دارد رو در نظر بگیره، احتمالاً متوجه میشه اگر آدم منصفی باشه. نکته دومی که غزالی در اینجا می آورد، و این خب خیلی صوفیانه تر است از اون و قرآنی نیست، یعنی برگرفته از قرآن نیست، ولی خب سخنی است که شما در آموزه های صوفیان زیاد میبینید. در مولانا ببینید، حالا بذارید جمله غزالی رو بخونم، در صفحه 268 بعد شعر مولانا رو میخونم. هرگز دیدی که پادشاهی یکی را به جنایتی بگرفت و اندر زندان کرد و اندر خطر آن بود که وی را بردار کنند و نکالی گردانند، یعنی موجب عبرت دیگران. هرگز دیدی کسی که زندانی شده و در انتظار اعدام، در انتظار مرگ، که وی اندر زندان به تفاخر و کبر مشغول شود؟ میگه اصلا یک زندانی چجوری میتونه بر زندانی دیگه تفاخر میکنه؟ چون همه زندانیان هم. تفاخر وقتیست که فلمثل آدم همه آزادیم، بعد من برخوردارتر از شما ببینم و خیالاتی در سر بپرانونم. اما فکر کنید یه تعداد زندانی همه پای اعدام، همه پای اعدام، این فردا این یکی، پس فردا اون یکی، بعد این به اون فخر به فروش اون بیه، مسخره تر از این چیزی تو عالم پیدا میشه؟ این همون سخن مولاناست. میگه مکر آن باشد که زندان حفره کرد. زرنگی اینه که چی؟ زندان رو سوراخ کنی، حفره کنی و خودتو آزاد کنی. مکر آن باشد که زندان حفره کرد، هر که حفره بست آن مکری سرد، یعنی زرنگی معکوسه. اگه یه سوراخی حفره ای نقبی هم هست، تو بری نقبو ببندی. این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان خدا وارهان. ببینید این که حالا در روایات هم داریم که از دنیا سجن المومن، این که آدم خودش رو زندانی ببینه، من در جهان خاک به زندانم، راه برون شدنش نمیدانم، افتادم به دام حیات اندر، ای مرگ همتی کن و برانم. این مفهومی که ما بالاخره تو سجن طبیعت گرفتاریم، در سجن طبیعت، و آزادی ما جای دیگه است، رهایی ما جای دیگه است، ما بعد از مرگ رها خواهیم شد، یعنی این از زندان طبیعت بیرون خواهیم رفت. این از نظر غزالی بهترین علاج علم، این از راه معرفت ما خودمون رو زندانیان بشناسیم، زندانیان بشناسیم و احساس کنیم که رهایی در بیرون این زندانه. و اگر زرنگی داریم، اگر علمی داریم، اگر حیله و تدبیری داریم، برای سوراخ کردن زندان و نقب زدن به بیرون به کار ببریم، نه برای سر هم کلا گذاشتن و به هم فخ فروختن و اون سرگرمی های باطل. بعد اینجا علاج عملی هم بیان کرده، میگه که راه متواضعان گیرد در همه احوال. این دیگه خیلی خوبه. ببینید این در عموم تعالیم صوفیان جاری است. میگوید مولا، از مولانا بخونم براتون، میگه علم آموزی طریقش قولی است، حرفت آموزی طریقش فعلی است، فقر خواهی آن به صحبت قائم است، نه زبانت کار می آید نه دست. میگه میخوای علمی بخونی، مثلا فیزیک یاد بگیری، ریاضیات بخونی، روانشناسی، باید بری پای دست در کلاس معلم بنشینی و قولی، یعنی اون باید درس بده بشن. اما اگه میخوای یه حرفه یاد بگیری، مثلا میخوای نجار بشی، میخوای حتی آمپولزن بشی، این کارش چیه؟ فعلی، یعنی باید بری بورزی، انجام بدی دیگه، پرکتیس کنی. سومی چیه؟ فقر خواهی. فقر یعنی همون علم جان، یعنی عوض شدن، یعنی عارف شدن. فقر خواهی آن به صحبت قائم، صحبت یعنی مصاحبت، قائم به مصاحبت است، یعنی باید با یک نفر انسان ولی خدا، انسان پسندیده، انسان صالح نشست و برخاست بکنی، نه زبانت کار می آید نه دست. دائما با او مصاحب باشی تا اینکه خوی او در تو رخنه کنم. می رود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. بدی های رفیق شما هم به شما منتقل میشه، خوبی های رفیق شما به شما منتقل میشه، از راه پنهان، نه حتی از راه حرف زدن. لازم نیست او شما رو دعوت کنه به یک کار بدی یا دعوت کنه به یک کار نیکی. اصلا نفس همنشینی دو تا جان با یکدیگر اینها رو همجنس میکنه و از یکی به روی دیگری فرو میریزد. همنشینی تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. خب مصاحبت فوق‌العاده مهمه. ما وقتی که پیامبر رو ندیدیم و نبودیم در زمان ایشان، اولیای خدا رو ندیدیم، حالا دور و بر خودمونم صالحان رو ان شاءالله که ببینیم، حالا چیکار بکنیم؟ دست کم تاریخ اینا رو باید بخونیم، سیره اینها، سرگذشتشون، رفتار زندگیشون رو باید بخونیم. خیلی 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 مؤثر است. تاریخ برای سرگرمی نمیخوانند، برای اینکه یعنی آدم بسیگی داره که دنبال چی میگرده تو تاریخ. به قول مولانا، خرب بغداد آید در ناگهان، بگذرد از این کران تا آن کران، از همه عیش و خوشی ها و مزه او نبیند غیر قشر خربوزه. از این سر تا اون سر بغداد رو یه گاو یا خری رو ببرید، دنبال پوست خربوزه میگرده، واسه دنبال اونه، دنبال چیز دیگه نیست. ببینید این کتاب های تاریخ رو بریزین جلوی کسی، ممکنه توش دنبال سرگرمی و جوک و یا نمیدونم جنگ و فلان، اما توش اگه بگرده که او خوبان چجوری بودن، چه کار کردن که خوب شدن، رمزش چه بود، من این رو بیاموزم. و ایشون اینجا میگوید که راه متواضعان گیرد اندر همه احوال و افعال، و چنان که رسول صلی الله علیه نان بر زمین خوردی و تکیه نزدی و گفتی من بنده ام، چنان خورم که بندگان خورند. این نکته رو بعدن غزالی بست بیشتری میدهد، کم کم به پایان کلاس هم نزدیک میشه، بست بیشتری میده و نکته های میگه علامت آدم های متکبر. من دوست دارم اینا رو مخصوصا از غزالی بخونم. یکی این است که میگه از تکبر به زیارت کس نرود، نمیره به دیدن دیگران، دوست داری دیگران بیان به دیدنش. العلم من اشرف الولایات یعطیه کل الورا ولا یعطی. اون شاعر عرب میگه علم باید بیان به پای علم، علم نزد کسی نمیره، این عالم نزد کسی، باید دیگران بیان خدمت ما، دست ببوسن، سلام بکنن. دوم آنی که نخواهد که درویشی به وی نزدیک شود، و رسول دست به درویش دادی و تا وی دست به نداشتی وی همچنان بودی. پیامبر دست درویش رو میگیره و تا او دستش رو نمیکشید، ایشون همینطور دستش رو نگه میداشت. و افگار بودی که دیگران، افگار بودی یعنی ناراحت بودی از اینکه دیگران از وی حذر کردند. علامت دیگر متکبر، آن که اندر خانه خیش کار فرا نکنند. این رو به مردا باید گفت که کارهای خونه را میگن همه رو خانومه بکنند. این چون میگه از تکبره؟ اندر خانه خیش کار فرا نکند و رسول صلی الله علیه در خانه همه کار بکردی. و عمر ابن عبدالعزیز، میدونید دیگه، عادلترین خلیفه بنی امیه بود. اصلا اهل سنت دو تا خلیفه عادل میشناسن، میگن عمرین، یکی عمر ابن خطاب و یکی عمر ابن عبدالعزیز. و وحی حکیب عدله العمرینی توی شعرهای عرب هست، فلانی مثل عمرین است، یعنی عمر خطاب و عمر عبدالعزیز در عدالت. عمر ابن عبدالعزیز میهمان داشت، چراغ بمرد، چراغ خاموش شد. میهمان گفت روغن بیاورم؟ گفت نه، که خدمت فرمودن میهمان را از مروت نباشد. حالتون باشه این خلیفه است و اونجا نشست. گفت نه، به میهمان نباید کار گفت. گفت غلام را از خواب بیدار کنم؟ گفت نه، که پیشین خواب است که خفته است، یعنی خوابیده. اینا درست نیست که ما الان بیدارش کنیم. پس خود برخاست، خود خلیفه، و دبه بیاورد و روغن اندر کرد. مهمان گفت یا امیر المؤمنین، خود برخاستی و بکردی؟ گفت آری، بشدم، عمر بودم، باز آمدم عمرم. هیچ فرق نکرد، از من چیزی کم نشد. خب این هم یه علامت دیگه، یعنی در واقع عکسش، آدم این کارا رو بکنه از کبر کاسته میشود. دیگر اون که حوایج بر نگیرد و بخانه نره خرید کنه، خریدار گردن هدیه بندازه، آر داشته باشه، اگه تو کوچه ساک دستش باشه، بگی دستش باشه و خرید کنه بره خونه. و رسول صلی الله علیه چیزی برگرفته بود تا به خانه برد. ایشون چیزی خریده بود میخواست بره خانه. یکی خواست که از وی فرا ستاند، اومد میخواست از پیغمبر بگیره تا وی نباید برود. به نگذاشت و گفت خداوند کالا بدین اولاتر. و بو هریره هیزم بر پشت نهاده بود، همی شدن در بازار و همی گفت امیر را راه دهید. اندرون وقت که امیر بود. همچنین دیگرون که بیرون نشود تا جامعه به تجمل نبود. میگه یه علامت دیگرش هم اینه که تا خودش رو کاملا نیاراید بیرون نره. خب لباس معمولی تو بپوش برو دیگه، این طور خودت رو در چشم دیگران میخوای زینت کنی. و بعدم خود غزالی البته اشاره میکنه، میگه گمان مبر که جامعه نیکو همه از تکبر بود، که کس باشد که نیکویی اندر همه چیز دوست دارد و نشان آن بود که اندر خلوت نیز دوست دارد. بله. و عیسی علیه السلام گفت چیست که جامعه روحبانان پوشیده اید و باطنها بر صورت گرگ کرده اید؟ جامعه ملوک اندر پوشید و دل از بیم حق تعالی نرم گردانید. و بعد اینجا از قول ابو سعید خدری نکته‌هایی رو نقل میکنه که دیگه در پایان سخن دوست دارم این رو بخوانم. بو سعید، این سیره پیامبر است. بو سعید خدری گوید که رسول صلی الله علیه سطور را علف دادی و اشتر ببستی و خانه برفتی و گوسفند بدوشیدی و نعلین بدوختی و جامه را پاره برزدی، یعنی وصله میکن، و با خادم خیش نان خوردی و چون خادم مانده گشتی، یعنی خسته میشد از دستاس کردن، وی را یاری دادی و از بازار چیزی خریدی و اندر گوشه ازار، یعنی دستمال، پیچیدی و با خانه آوردی و بر درویش و توانگر و خرد و بزرگ ابتدا به سلام کردی، اول او سلام کرد، و دست فرا ایشان دادی و میان بنده و آزاد و سیاه و سپید و درویش و توانگر اندرین فرق نکردی و جامعه شب و روز هر دو یکی داشتی و هر بشولیده و خاکالوده که وی را به دعوت خواندی بشدی، این دعوتش را قبول میکرد، و هر چه پیش وی نهادندی اگر چه اندک بودی حقیر نداشتی، و تعام شب بامداد را بنگذاشتی و تعام بامداد شب را بننهادی. نیکو خوی بود و کریم طبع بود و نیکو معاشرت بود و گشاد لب بود بی خنده، یعنی قهقه نمیزد، متبسم بود و گشاد لب بود بی خنده و اندوهگین بود بی ترش روی، یعنی غمش در دل نگه می‌داشت. متواضع بود بی مذلت و با هیبت بود بی درشتی، کاریزما داشت. سخی بود بی اسراف، رحیم بود بر همگان، تنک دل بود. همیشه سر اندر پیش افکنده داشتی و به هیچ کس طمع نداشتی. و بعد غزالی اضافه می کند: پس هر که سعادت خواهد به وی اقتدا کند. و از این بود که حق تعالی بر وی ثنا گفت که و انک لعلی خلق عظیم. با عزای دوستان و با درود بر روان پیامبر اکرم، سخن رو به پایان می بریم. و السلام علیکم و رحمت الله. مستدر
هستید که نظریه‌های زیادی روانشناسی هسته اساسی و بنیادی نیاز روان انسان رو شادی و شادمانی میدونه. شما اگر در میزان استرزارمندی درونی و احساس شادمانی دچار همکوب باشید، تحقیقات نشون میده دیگه سیستم مغزتون درست کار نمیکنه، حتی سیستم فیزیولوژیکیتون هم درست کار نمیکنه. بنابراین حالا انرژی هستی حق مسلم ماست، میشه شادمانی حق مسلم ماست و کل سیستم انسان اینجوری انگار طراحی شده که شما به سمت رضامندی و شادمانی و سرور حرکت کنید. که خب با تمام فرمایشی که شما گفتید این منافاتی نباید داشته باشه، اما به شرطی باشه. نکته من اینه که در عرفان و در بسیار از حکمت بزرگان و اندیشمندان ما که شما بحث مثلا به شکستگی رو مطرح کردیم یا خوف رو مطرح کردیم، این شاهد پیش میاد که اگر بزرگی من به عنوان یک انسان در خوف هست و من در یک احساس کوچکی باید زندگی بکنم، ولی یه اشاراتی هم هستش که حالا خوف این منزلت اینا چطوری به درست میده، اینا چجوری توجیه میشن که وقتی یک کسی که با فرهنگ شرق آشنا میشه، با این اشعار با این فلسفه ها آشنا میشه، با بهره برداری بکنه از لحظات شادمانی و سرور در اون معمولیت به سمت شکوفایی که خودش یک موفقیت هست و اون رو باید جشن گرفت، احساس شرم و احساس گناه نکنه. و بنابراین توضیح این دلشکستگی آیا برابر
دلشکستگی این شکستگی نه دلشکستگی بله بفرمایید بله بله
این ها چطوری تبیین شدن و
بله بله
این تعادل
خواهش میکنم. این سوال البته مطمئنم که نزد خیلی ها هست و ما قبلا هم نزدیک به این رو از کسانی شنیده بودیم، اما خب چون ایشون تخصصشون در روانشناسی و انسانشناسی و خودشناسی است، لاجرم سخنشون از جای استوارتری برمیخیزه و شایسته اینه که بهتر به او بپردازیم. ممکنه عزیزان هم کامنتی نکته‌ای در این باب داشته باشند که خوبه در میان بگذارن. عرض می شود که خب ما اینجا باید هم شادی رو معنی کنیم، یعنی ببینیم که چند نوع شادی داریم، هم خوف رو، هم شکستگی رو، هم تواضع رو، همه اینها. و چون اینا کلمات مشترکی هستن، یعنی در معانی مختلف به کار میرن و موجب این سوء فهم هم میشن، یعنی راهزنی میکنن و آدم یکی رو به جای دیگری میگیره. و خب جهان ما هم البته جهان ابراز وجوده، جهان احراز وجوده، یعنی اومانیزم به هر حال به ما گفته است که خودت رو عرضه کن، خودت رو کوچک نشمار. من شاید یه بار گفتم، من دانشگاه هاروارد بودم و دیگه از اساتید اومد گفت ببین آقا اینجا دانشگاه هاروارد، اینجا صوفیگری به کار نمیاد، خودتو کوچیک نکن، یه قرون خودتو باید 5000 بفروشی اینجا، یعنی اونی که هستی 10 برابر بگی، چون اینجا تن ضعیف و دل خسته میخرن نیست، اینجا آدمای فربه رو میخرن و آدمای که بله مارکتینگ باید بکنی خودتو و گرون بفروشی خلاصه. حالا اتفاقا این که ما گفتیم خودت گرون بفروشی خیلی جالبه دیگه، عین این حرف رو مولانا هم میزنه، مولانایی که از خوف و عشق و نمیدونم تواضع و اینا سخن میگه که ای غلام از عقل و تدبیرات و هوش، چون چنینی خیش را ارزان فروش، یعنی درست در مقابل اون سخن میگوید، میگه از قضا آدمی وقتی که دنبال بعضی از لذت‌های حقیر میره یا آزرده بعضی غم‌های حقیر میشه ارزان فروشی کرده و او بزرگتر از ایناست و قیمتش بیشتر از ایناست. یعنی میخوام بگم که این بزرگان خودشون به این نکته کاملا وقوف داشتن. من جمله رو یه بار در نشر بالاخره بود که شبیهش هم در انجیل هست که بد معامله است که انتر دنیا لنفسک ثمنا، این که جهان رو قیمت خودت بدونی، یعنی خودت رو به جهان بفروشی، خیلی معامله بدی کردی، خیلی زیان کردی، خیلی خسران کردی، تو خیلی گرانبهاتری. خب دنیا که منظور این در و دیوار و کوه و دریا که نیست، دنیا یعنی همین سرگرمی ها و اشتغالات دنیا و همین لذت ها و همین مناظر دلربا و همین ها. به اصل متجر، بیزنس بدیست، متجر یعنی همون تجارت، بیزنس، بیزنس بدیست که خودت رو به دنیا ببینی، جهان رو قیمت خودت بدانی. و باز من در سخنانم گفتم که یه باری من در یکی از سخنانی ها بود 30 سال پیش بود در مسجد اقدسیه، وقتی که کنم اوصاف پارسایان رو درس میدادم، اونجا اون جمله انجیل رو خوندم که What shall it profit man، چه فایده که کسی خود رو دنیا رو ببرد اما خود رو ببازد. و گفتم که هفته بعد دیدم یه جوانی آمد بعد از جلسه دست پیش من و گفت آقا من از اصفهان اومدم و هفته گذشته که من این سخنان شما شنیدم این جمله در من آتش زده است، من اومدم دوبالش از شما بشنوم، بقیهش رو چه کار بکنم. جمله که در نشر را قلم بد معامله است یا What shall it profit man to lose himself and to win the whole world، بد معامله است و چه فایده دارد که آدمی خود رو ببازد و جهانی رو ببرد. جهان قیمت ما نیست، خودمون رو به قیمت نفروختیم اگر به دنیا بفروشیم. لذا ببینید نکته اول این که آدمی گرانبهاست 100% و خودش رو نباید ارزان فروشی بکنه و هیچ چیزی قیمت او نیست. اینا نکته اولیست که همه بزرگان به ما میگوین، هر چه که شما اسمش رو خود بذارید، حتی خودتون رو، یعنی حالا اونا بیشتر اینو میگفتن، به ثروت بدید، به قدرت بدید، به ریاست بدید، همه خودتون رو مصرف کنید که مثلا 4 سوار رئیس جمهور بشید یا مثلا 4 قرون پول تو حسابتون باشه، میگفتن که این ارزون فروختی خودت رو. و یا لذت‌های حقیر و اینا، بعد این لذت‌ها رو طبقه بندی میکردن، حالا مازلو و اینا هم اینا رو کارا رو کردن دیگه، بالاخره نیازهای آدمی. نکته اول. نکته دوم اینکه شادی چیه؟ باز ببینید اینو ما بیاییم و فیلسوفانه نظر کنیم. من باز از سخنان بزرگان اینجا استفاده میکنم، همش همین کار رو میکنم، نه اینجا، همه جا. و ما دو جور شادی داریم، یه جور شادی که شما رو از خودتون میگیره، یه جور شادی که شما رو به خودتون میده. و مولانا بین این دوتا فرق فارقی میگذاره، توجه میکنید. از یه طرف میگه که گرچه من خود ز ازل خرم و شادان زادم، عشق آموخت مرا نوع دگر خندیدن. میگه در اثر عاشقی من یه نوع شادی پیدا کردم که فوق همه شادی هاست و یه جور دیگه میخندم، فرق داره با خنده های قبلی من. ای منجم اگر از شمز شق قمر باور شد، بایدت بر خود و بر شق قمر خندیدن. گرچه من خود ز ازل خرم و خندان زادم، عشق آموخت مرا نوع دیگر خندیدن. وقتی همین غزل خیلی جالب میگه کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن، توجه میگه این همون اون شادی است که مال خامان است، شادی است که آدمی رو از خودش میگیره. کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن. من در یه جای فتحی بکنم، حالا فتح کشوری باشه یا در یه جدالی نزاعی با یه کسی من غلبه کنم و پیروز بشم، یا مثلا یه سودی در بازرگانی ببرم دیگه سرمست بشم، خودمو نشناسم. میگه این مال آدمای خامه، این نوع شادی پختگان نیست، شامی خامان، شادی خامانه. لذا شادی دو جور داریم، شادی که شما را از خودتون میستاند و شما رو سرمست میکنه، بر غفلت شما میافزاید، از خود بیگانگی میآورد، و شادی که شما رو به خودتون میرسونه و میده. ابن سینا در همون آثار خودش، مثلا در کتاب اشارات در اون اواخرش، میگه اصل شادی رسیدن است، رسیدن به خیشتن است. وقتی شما خودتون رو یافتید و یافتید و در آغوش گرفتید، بزرگترین شادی رو پیدا میکنید. اما بعضی شادی ها شما رو از خودتون جدا میکنن، چون شما خودتون رو اونقدر که باید زیبا نمییابید، و بنابراین به یه کسی میگید بیا یه جوک بگو، من یه ذره فعلا کیف بکنم، شاد بشم، یه لبخندی به لب من بیاد، یا یه پیروزی موقتی و خفیفی پیدا بکنم. اما بازیافتن خود اون شادی واقعی است. خوف هم همینطور است. ببینید ما خوف داریم و جبن داریم. جبن یعنی ترسو بودن. خب اینو هیچ عالم اخلاقی و هیچ عارفی توصیه نکرده است، بلکه جزء رذایل اخلاقی است. ولی خوف معقول داریم، یعنی من اگر از خطر بترسم، این خب این که خوف معقول است، که اشکال نداره. اگر بی‌باک باشم، متحور باشم و به استقبال خطر بیهوده‌ای بروم، هیچ کسی من رو ستایش نخواهد کرد، یعنی به اصطلاح موجب مورد ذم عقلا قرار میگیره. خوف اینی که ما میگیم خوف از عاقبت است، خوف از نشناختن راه است، خوف از نشناختن خطر است، و خوف از این است که آدمی خودش رو عوضی فروخته باشه، ارزان فروخته باشه. منظور از خوف اینه، این نگرانی ها، نه اینکه ترسو باشه و بی خودی بترسه. ایناست که این البته در صدرش، حالا مثلا مرگ رو ما اینجا بحث کردیم، اتفاقا عرفای ما مثلا از مرگ نترسید، یعنی همون اون ترس مذموم رو نهی میکردن و نفی میکردن. مولانا راجع به صوفیان میگه که مرگ کذبه جمله در وحشتند، میکنند این قوم بر وی ریشخند. این اون ترس نیست که آدمی رو میشکنه و آدمی رو از میان برمیداره و منافات با انسانیت و با شجاعت داره. اتفاقا نه، به قول باز همون مولانا میگوید که گرز حال دل خبرداری بگو، بعد مرگ را دانم ولی تا کوی دوست راه اگر نزدیکتر داری بگو. و این که کاری نداره، تو یه چیزی دیگه بگو راحتتر و نزدیکتر و سریعتر برسیم. یا اینکه مرگ اگر مرد از گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. بارها این رو این بزرگان گفتن. نظامی در اشعار خودش این چون مرگ رسد چرا هراسم، کان راه به توست میشناسم، از خوردگهی به خوابگاهی و از خوابگهی به بزم شاهی. خوابی که به بزم توست راهش گردن نکشم ز خوابگاهش. ببینید اینا رو همه رو به صد زبان گفتن که منظورشون از ترس و از خوف این چیزا نیست. خوف از چیه؟ خوف مولانا حالا در اون غزل خیلی لطیفش که در رود عقل و دل و جان تو مرا، خیلی عالیه. میگه دیگران در که حراس خوف از عاقبتن، خوفم از رفتن توست شه ایمان تو مرا. خوف از این که من رشد نکرده خام و کال از این دنیا برم. ببینید این خیلی خوف مهم نیست، این که آدم باید برسه بپزه و رشد بکنه. توجه میکنید؟ و این خوف رو شما تو کلمات بزرگان میبینید، موج میزن که من حروم نشم، تلف نشم، ضایع نشم، این دانه‌ای که خدا ساخته نپوسه، رشد بکنه، نهال بشه، تنومند بشه، آفتاب ببینه، سایه این حاجب‌ها و مانع‌ها روش نیفته، مانع رشدش نشه. این هاست اون خوفی که در اینجاها بیان می‌شود. و البته خوف خدا هم در صدر همه اینها هست. ببینید ما نسبت به خداوند خب دو تا رویکرد داریم دیگه، و دو تا رویکرد هم در تاریخ عرفان ما بوده، که رویکرد عشقی بوده که رویکرد خوفی، و اینا مکمل هم دیگه هم هستن، یعنی منافات با یکدیگر ندارن. و در مقابل خداوند خوف که تو قرآن هم آمده، من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى، از اینکه آدم یه روزی در پیشگاه خداوند خواهد ایستاد، این اگه آدم عاقل باشه لرزه بر اندامش خواهد افتاد، یعنی ناگزیر، این پر از هیبت می شود، پر از جلالت می شود. به هر حال به اندازه‌ای که می شود گفت، بنده اینجا خدمتتون عرض کردم دیگه، اگه دوستان هم نکته دارن می توانند بیفزایند. بله بله. بله. بله و خب دیگه افراط هایی هم که میشه دیگه، یعنی شادی بعد و هم که قول مولانا دمی تا دمی از رنج هستی، یعنی در واقع شادیشون برای رهایی از رنج هستی است، از رنج هستی با رهنم ننگ خمر و بنگ بر خود مینهند، جمله دانسته که این هستی فخ است، فکر و ذکر اختیاری روزخ است، میرهند میگریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل مهتدی. بله درسته. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، الهی منعمم گردان به درویشی خرسند. اون خرسندی قناعته. نه اما قناعت اتفاقا بعد اصلا تو فارسی ما به قناعت میگیم خرسندی، و اتفاقا قناعت خوشنودی میاره، یعنی خرسندی خوشنودی میاره. واقعا آدم زیاده طلب هیچ وقت شادمان نیست. آدمی که راضی است و قانع است و خرسند است کیف میکنه، راحت، آسوده است. در دعاهای سحر هم داریم، رزقی من العیش به ما قسمت لی، خدای به من رضایت بده، نه اینکه هر چی دارم بازم ناراضی باشم، بازم دنبال یه چیزی دیگه باشم. این آدم چجوری میتونه شادمان باشه واقعا، ولی اینکه همه دنیا رو به او بدهی. ما یه استاد اخلاق داشتیم، ما میگفت فرض کن تمام مردم کره زمین هر روز صبح قبل از اینکه برن سر کار بیان دست و پاشون ماچ کنن بعد برن سر کارشون، بعد این چی میشه؟ به شما چی میرسه؟ مثلا این چی شادمانه؟ دوز بعدم ملول میشی دیگه، بعد گفت آب حیوان بکشد نیست و از سر گذرد، بالاخره زیادیش به بدن به عکسش میشه. خب خیلی هم ممنون. بله بفرمایید.
این شادی هایی که حالا متداول است و میگن ما باید همه شما شاد باشید، این همه مسکنه، یعنی در واقع به عنوان مسکن
جناب شما شاید باشید، همه
بیان
محمد بندیم ها بله. این شادیه درونی نیست شما بله. اون چه رو حال به تو درمان شناسی میکنم میکنم اگر امیر باشن حالت به سون همون شادیه هایی است که شادیه درونی است بله. این برتران راسل خب میدونید ایشون آتئیست بود، خدا نشناس بود، خدا ناباور بود. کتابی داره به نام عرفان و منطق، البته یکی از مقالاته ولی اسم کتاب به فارسی هم ترجمه شده. اونجا یه جمله زیبایی داره، میگه که من که به عرفان و به خدا و به معنوی اینا عقیده ندارم، ولی تاریخ عارفان رو بخوندم اینا شادترین آدم های دنیا بودن. توجه میکنی شادترینی که آدم غبطه میکنه به شادمانیشو. و مولانا هم در اون شعر خودش میگه که بله اون که آمدن و کسی اومد کسی رو دعوت کرد به ایمان، گفت و به دین، گفت اگه دین اینیست که شما دارید من رغبتش رو ندارم، یه اونیست که بایزید داره طاقتش رو ندارم، و ولی حسرتش رو دارم. واقعا هم اینطوریه، لذا این انواع خیلی فرق میکنه. و بعد مولوی این شعر میگه مؤمنان باشد که اندر جزر اومد کافر از ایمان او حسرت خورد. مؤمن واقعی کسی است که کافران رو به حسرت و به قفت خوردن میاندازه، میگن کاش مثل او بودی و یک چنین شادمانی جان ما رو فرا گرفته بود، بدون اینکه ظاهران هم اسبابی داشته باشیم و زندگی چندان مرفه و توانگرانه‌ای داشته. خب پس حالا دعا کنیم شاید خداوند به همه ما شادمانی واقعی عنایت کنه. جانم؟ نه خیلی حضرت عیسی بابا این ور سیلی زدن اون ور بگیر اینا دارن این کارو میکنن به تمام دنیا دارن سیلی میزنن
سوال برام شده بود در مورد اینکه به فرمود که جان آدمی برای خداوند خیلی مهمه
عزیزه
ولی من خودم این میگه چه برام به وجود اومده بود که مثلا فرض کنید که ناقه صالح خدا به خاطر یه شتر میاد یه قوم رو هلاک میکنه ولی یعنی خب یعنی یه شتر از جون این همه آدم ارزشتر بود یکی و دومی چه میگه آخرش هم میگه بلا یخاف و خوب و یعنی خدا مگه در خدایش میتونه از کسی بترسه چرا یه همچین چیزی رو آخرش میاره
بله سوال شما دو تا جنبه داره که این آیه قرآنه این آیه دربارش حرفایی هست که حالا من دیگه خیلی وارد این بحث نمیشم اون آیه اصلا جاش اونجا بوده جاش تو سوره دیگه بوده چی بوده اینا ولی حالا شما چرا این سوال میکنید خدا جون همه بندگاشو میگیره خب عزیز بودن جان نزد خدا معنیش آدم رو نمیرن حالا به چه مناسبتی به چه بهانه جانها رو گرفته بحث دیگه ولی خدا اصلا اسرائیل رو گماشته برای اینکه جون مردم بگیره این عدم عزت ما نیست اون یه حکمت حساب دیگری است این نزد ما جاری اصلا خدا رو کارش با ما قیاس نکنید از کردم خداوند ملکی گماشته که جان مردم بگیره نمیتونیم بگیم خدا آدم کشه قتل نفس میکنه نمیدونم کار قدر نه اصلا این حساب ها من اصلا کاملا جدا ما آدمیان و جان یکدیگر رو محترم بشماریم و به خاطر یه شطوری دیگران رو نکشیم ولی این وظیفه ما این بسیار عالی خیلی ممنونم از یکایک عزیزان و همه رو به خدا بسیار